قتل عمد بود و دیگری جنایت جنگی، و دادستان سوئد گفته بود که جنایت جنگی برای سوئد بسیار مسئله جدیه. سوال اساسی اینه که روند دادگاه رو که شما از نظرتون گذروندین، چگونه این رو بررسی میکنید؟ تا چه اندازه دو اتهامی که آقای نوری باهاش به هر حال روبرو بود، مصداقهاش روشن بود برای دادگاه و دادگاه به این نتیجه رسید که امروز نتیجهش رو داریم میبینیم؟
من برای این که سوال خوب شما رو جواب بدم، اجازه بدید ابتدا این رو بگم و این مهمه که این پرونده به خصوص، و باز اینم مهمه که پرونده ها رو نمیشه کلیگویی راجبشون کرد که چون مثلا در 5 پرونده قبلی دادگاه سوئد اینجور عمل کردن در مورد جرایم جنگی، بنابراین اینم مثل همون است. نه، هر پرونده شرایط خودشو داره. در مورد این پرونده خاص دو مسئله مهم بوده به نظر من. مسئله اول این بودش که از نظر سیاسی این رسیدگی به این جرم و به این نتیجه رسیدن که آیا حمید نوری این جرمایی که بهش منتسب شده صحیح هند و واقعا مرتکب شده و اگر اینجوره چه جزایی باید ببینه، اینو باید دادگاه رسیدگی میکرد. و این برای نه تنها در واقع بازماندگان اعدام شده ها مهم بود، بلکه برای سازمان های سیاسی که مخالف ایران بودن و این اعدام شده ها بهشون تعلق داشتن، برای سازمان های طرفدار حقوق بشر که جدا این قضیه رو دنبال کرده بودن، سازمان های بین المللی حقوق بشر، برای اینا همه خیلی مهم بود. و از این دیدگاه، از دیدگاه سیاسی و نمادین، به نظر من این رأی امروز دادگاه حائز بسیار اهمیت بسیار مهمه و میشه گفت که پاسخ اون دادخواهی رو که دائم صحبتش بود دادگاه داده. اما یه مسئله مهمتر که به سوال شما بیشتر و مستقیم مربوط میشه این است که دولت سوئد، یعنی که دادگاه سوئد، با وجودی که مطابق اصل صلاحیت جهانی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی رو دارند، آیا این پرونده خاص شرایط لازم رو در واقع حائزه؟ برای اینکه کافی نیست که یه دادگاهی فقط صلاحیت رسیدگی داشته باشه، یه سری شرایط دیگه هم باید باشه. در این مورد خاص دو سه تا سوال مهم مطرح بود، از جمله این که آیا مثلا ادعای اصلی دادستان این بودش که فتوای آیت الله خمینی مبنای حقوقی این اعدام ها بود، و این در این فتوا آیت الله خمینی ادعا کرده بود که اینا رو باید همه رو اعدام کرد به خاطر اون حمله نظامی که مجاهدین به ایران کردن بعد در پایان جنگ ایران عراق، و دادستان تمام استدلالش رو این قضیه گذاشته که این حمله مجاهدین، حمله نظامی مجاهدین به ایران باعث این اعدام ها شده و این اعدام ها رو در نتیجه باید جزی از یک مجادله بین المللی، یک جنگ بین المللی بین ایران و عراق دونست، چون مجاهدین با کمک عراقی ها به ایران حمله کردن. این و بعدم البته یه عده کارشناس بسیار برجسته سوئدی هم بودن، اینا همشون همین نظر رو تایید کردن. ولی من میدونم و میشناسم افراد متخصص بین المللی بسیار سرشناسی رو که این نظر رو نمیپذیرن، یعنی چون در خود فتوا به طور مشخص این ارتباط بین حمله نظامی مجاهدین و اعدام ها ذکر نشده، ننوشته شده که اینا رو اعدام کنید به خاطر اینکه مجاهدین به ایران حمله کردن. بنابراین این استدلال به نظر من لااقل از نظر حقوقی زیاد محکم نیست. مسائل دیگه هم هست در این مسئله، این که آیا این اعدام ها در واقع داخل یک جنگ داخلی صورت گرفته اونجوری که خود مجاهدین نظرشونه، یا اینکه در داخل جنگ بین المللی، یا در اصلا ربطی به هیچ جنگ بین المللی یا داخلی نداشته بلکه یک میشه گفت که مجازات داخلی ایران بوده. اینا همه مسائلی است که از نظر حقوقی مهمه و در این رأی امروز دادگاه که بسیارم دقیق نوشته شده، بسیارم طولانی 200 صفحه است، بسیار زحمت کشیدن و به همه جزئیات پرداختن، به این سوال پایه‌ای و مهم میشه گفت که به صورت خیلی خلاصه و گذرا پرداختن و استدلال دادگاه در این قسمت به نظر من زیاد قوی نیست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که اگر این حکم تقاضای تجدید نظر بشه در دادگاه بالاتر، ممکن است که این جنبه های حقوق بین المللش مورد سوال قرار بگیره یا بحث بیشتری به هر حال روش صورت بگیره.
آقای محمودی، نکته دیگه‌ای که من دیدم برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بهش اشاره می‌کنن و مایلم از شما هم بپرسم، مثل احمد پیرحسینلو یکی از کاربران ما، میگن که چند وقت دیگه مبادله میشه، مثل وکیلی راد، مثل کاظم دارابی، به گفته این کاربر مثل تروریست‌های تایلند، مثل اسدالله اسدی و مثل خیلی‌های دیگه. البته آقای اسدی هنوز مبادله‌ای در موردشون صورت نگرفته در نروژ، در بلژیک. اما سوال اینه که اصولا سوئد با چنین مواردی چگونه برخورد میکنه و از نقطه نظر قوه قضاییه سوئد تا چه اندازه فعالیت‌های دیپلماتیک میتونن تأثیر بگذارن روی کار قضایی؟
باز بسیار سوال مناسبیه، به خاطر که در اینجا هم در سوئد هم بسیار بحث روش میشه. اول من این عرض کنم که دیروز یا پریروز وزیر دادگستری سوئد، شاید بگم به صورت غیر مترقبه، اعلام کرد که دولت سوئد میخواد یک لایحه‌ای رو به مجلس بده مبنی بر اینکه کسانی که محکوم میشن در سوئد قسمتی از جزاشون رو در کشور خودشون بگذرونن. یعنی همون صحبتی که الان در بلژیک مطرحه و به نظر میرسه که اونجا قطعی بشه، و این البته اگر فعلا یک ذکر اول در واقع که شده دیروز پیروز، ولی اگر به نتیجه برسه و واقعا این کار رو بکنن، طبعا در وضع آقای نوری هم مؤثر خواهد بود. ولی صرف نظر از این که اینا قوانین رو عوض کنن یا نکنن، علل اصول دولت سوئد این اقتدار قانونی رو خودش داره که اگر لازم میبینه و مسئله کشور ایجاب میکنه، اقدام به تبادل زندانیان بکنه با هر کشوری که میخواد. معمولا اینجور تبادل ها البته باید بعد از تایید دادگاه، معمولا دادگاه عالی سوئد باشه. به همین دلیل من نمیتونم بگم که اصلا این امر عملی نیست. و امروز هم یکی از سوالایی که از من شد این است که آیا دولت وزارت خارجه سوئد امروز هرچی باشون تماس گرفتن با وزارت خارجه سوئد که بپرسن اصلا صحبتی از مبادله الان بین ایران و سوئد هست، وزارت خارجه سوئد جواب نداده. و این خیلی غیر معموله، چون در هیچ زمینه ای دولت سوئد و وزارت خارجه معمولا سکوت نمی کنن. به همین دلیل عرض شود که ممکنه صحبت‌های شده باشه، ممکن است خواسته ای اومده باشه، ولی اینکه آیا واقعا دولت ایران این رو با اصرار میخواد و واقعا دولت سوئد این رو میتونه بپذیره با این جدی که الان در سوئد هست روی این پرونده و پیروزی مهمی که برای تمام پناهجویان و پناهندگان و دارم کسانی که به خصوص بازماندگان این اعدام شده ها که در سوئد هستن و این مسئله رو جشن گرفتن، فشار افکار عمومی بسیار زیادی روی دولت سوئد. با این جواب آیا میتونه دولت سوئد اقدام به مبادله بکنه در آینده نزدیک؟ خیلی من بعید میبینم. و به هر حال اگرم قرار باشه مبادله صورت بگیره، بعد از طی مراتب قانونی کامل، یعنی این رأی باید به دادگاه استیناف بره، از اونجا احتمالاً به دادگاه عالی باید تجدید نظر بره، و بعد از اینکه دیگه رأی نهایی و قطعی شد، اگر بازم همین جزا بود و در زندان بود آقای نوری، اون وقت ممکن است امکانات مورد نظر قرار
بگیره. سوال آخر رو میپرسم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون دو سال برام پیش میاد. یکی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته که این دادگاه حکمش از اساس مردود و مخدوش و غیر قابل قبوله. پیشتر هم خب گفته بودن که بیشتر این یک دادگاه سیاسیه. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه حتی تهدید میکنه که میتونه این خسارتهایی رو به همراه داشته باشه بر روابط دو جانبه تهران و استکهلم تأثیر بگذاره. و یک نکته دیگه اینه که اگر آقای نوری حبس ابد بشه در سوئد و با توجه به اینکه خانواده‌اش قاعدتاً در ایران هستن، آیا شرایطی فراهمه برای زندانی هایی از این دست؟ چون نکته آموزشیه که اونها بتونن خانواده های خودشون رو ببینن.
اگر از سوال آخرتون شروع کنم، اولا باید بگم که قطعا این کار رو خواهند کرد. یعنی تسهیلاتی خواهند ایجاد خواهد کرد برای ویزا دادن به خانواده‌شون که بیان، ولی اینکه هزینه‌شو که کی میده احتمالاً خودشون باید بدن. اینو میگم به خاطر اینکه وکر دو وکیل آقای نوری که هر دوشون رو دولت سوئد انتخاب، یعنی دادگاه سوئد انتخاب کرده، هزینه‌شون رو دادگاه معادل 14 میلیون کرون محاسبه کرده، یعنی 1,400,000 دلار هزینه این دو نفر شده برای این کاری که در این مدت کردن، و اینا البته مالیات دهنده های سوئد باید پول شده دارن. بنابراین از نظر دولت سوئد مهمه. و سوال اولتون در مورد این سیاسی بودن این دادگاه، این نظر دولت ایران از اول بوده و الان هم به شدت روش تاکید دارن که این دادگاه سیاسیه. مسائل مختلفی رو مطرح میکنن، ولی من با جدیت و اصرار و با توجه به اینکه 45 سال از عمرم رو اینجا بودم و اکثر این قضات و وکلا و دادگاه ها اینا هم یا شاگردای من بودن یا ارتباط نزدیک با من داشتن، با قاطعیت میتونم بگم که قطعا این یک پرونده سیاسی نیست و فقط مراحل حقوقیش رو طی کرده، هیچ چیز دیگه نیست.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، و نگاهی به حکمی که درباره حمید نوری صادر شد. آقای حمید نوری متهم بود به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 1367. اما در ادامه اجازه بدید که بشنویم واکنش یکی از افرادی که نزدیکان خودش رو در اعدام‌ها از دست داده. چهره آشنایی هست، از او با نام مادر اسمت نامی برند، اسمت وطن پرست.
خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه، چون رئیسی رئیس نوری بوده. خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه چون رئیس نوری بوده. درود بر ایرج واقعا که تونست ای دادگاه رو به اینجا برسونه که یه لبخندن تو لب ما بیا. یادت بیا خامنه ای، من خود تو خونمو نبودم که بتونم برای بچه ها گریه کنم. بعد از خیلی وقت فهمیدم که تو بچه های من کشتی، اما امرو من اینجا صداشون کردم، گفتن عزیزان بیاین که اینجا من خوشحالم. هرچی شبا خوابیدم و غصه خوردم، اما امرو خوشحالم. تبریک میگم به مادره خاوران، تبریک میگم به مادره آبان که گرفتن بردنشون تو زندان. امرو حتما میشنفین این خبر رو، خوشحال میشین. امیدوارم که روز بیا که خود خامنه یا رئیسی داد عدالت بشونه، مچشون بشونه، بگه بیشینین بستتونه دیگه.
برای شنیدی صحبت های اسمت وطن پرست که اعضای خانواده خودش رو در اعدام های سال 1367 از دست داده. در واکنش به صحبت هایی که خانم وطن پرست داشت در گفتگو با ما پیشتر، تورج نوری یکی از کاربران و شنوندگان ما واکنشی رو نشون داده بود به این صحبت و نوشته بود که آدمی که حرفای این مادر رو بشنوه و مریض نشه، اشک نریزه، به خدا باید به آدمیتش شک کرد. چه پیام قشنگی به نیروهای مسلح داد، چقدر به زیبایی. گفت شماها خجالت نمی کشید که فرمان برداری عده‌ای پیرمرد مردنی رو می کنید و کشور رو به قهقرا بردید. وای بر این ارتش و سپاهی که با سکوت خود خون ایران و ایرانی رو چنین به حراج پیرانی گذاشتند که اگه ببرند جایی به تنهایی قادر نیستند راه خونه خودشون رو پیدا کنند از بس که آلزایمر دارند. این نگاهی بود از یکی از کاربران ما. اما همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی دادگاه حمید نوری، اینکه دادگاه حکم خودش رو صادر کرد و حکم حبس ابد بود. در اینجا همراه میشیم با شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن، تا نگاهی بکنیم به این دادگاه از یک زاویه دیگه و زاویه جدیدتر. خانم صدر بهتون سلام میکنم. به هر حال به نوعی میشه اینطوری تصور کنیم که این بخشی از همون پیکره اقداماتیه که در این مدت ما شاهدش بودیم تحت عنوان جنبش دادخواهی که بسیار فراوان ازش شنیده شده. شما تصورتون چیه و آیا این رو میتونیم در اون قالب جای بدیم و جایگاه این حرکت تا چه اندازه میتونه تأثیر خودش رو در روندهای دیگه‌ای بگذاره که آغاز شده بود، مثل مثلا دادگاه آبان و دیگر فعالیت‌های از این دست؟
من قبل از هر چیزی تبریک میدم این حکم رو به تمامی کسانی که در تمام این سالها با وجود اینکه عزیزانشون از دست داده بودن و از تلاششون برای حقیقت و عدالت دست نکشیدن، به خصوص تبریک ویژه دارم به مادران و خانواده خاوران. همونطور که شما گفتید در واقع این حکم و به خصوص روند این دادگاه و اسناد و ادله‌ای که توش شد نشون داد که تا چه حد مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و جنایت بین‌المللی مهمه. این یک دادگاهی نبودش که در واقع در خلأ اتفاق بیفته، بلکه بخشی از یعنی در واقع بخشی از تلاش‌هایی بود که در تمام این سال‌ها شده بود برای اینکه به کسانی که جنایت انجام دادن در دهه 60 شناسایی بشن و با استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی پاسخگو بشن. این برگشت به سوال شما میخوام بکنم، این در واقع نقشی که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هم به نوعی در حال اجراش هست و امید داره که با توجه به رأیی که به زودی اعلام خواهد شد و در ادامه اون بشه کسانی رو که متهم شدن به ارتکاب جنایت بین‌المللی در آبان 98 در دادگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف به محاکمه کشون اگه سفر کنند یا از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی دیگه مثل تحریم‌های حقوق بشری یا مکانیزم‌های سازمان ملل اونها رو پاسخگو نگه داشت.
خانم صدر، ما واکنش میشه گفت اولین واکنش هست، حتما شاید در ساعات آینده واکنش های دیگری رو هم از مقام های رسمی جمهوری اسلامی ببینیم، اما پیشتر خب جمهوری اسلامی سعی کرد که سکوت کنه درباره موضوع آقای نوری و پس از اینکه دادگاه داشت میرفت به سمت اینکه دیگه حکم خودش رو صادر کنه، ما شاهد تحرکاتی بودیم از معاون قوه قضاییه و نامه‌ای که به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت، تا این لحظه که سخنگوی وزارت خارجه آقای ناصر کنعانی واکنش نشون داد و به هر حال میگه که رأی این دادگاه از اساس مخدوشه و حتی تهدید میکنه که میتونه بر روابط تهران و استکهلم هم تأثیر بگذاره. این رویه‌ای رو که جمهوری اسلامی طی کرد درباره دادگاه آقای نوری از ابتدا همونطوری که گفتم با بی‌میلی تا به میل رسیدن رو چگونه میشه بررسیش کرد؟
خب اینا اظهار نظرهای سیاسی که از مقامات جمهوری اسلامی انتظار میشه داشت، اما اونطوری که حقیقت هست یک رأی مفصل تنظیم صفحه‌ای که حاصل ماها برگزاری دادگاه و در واقع در شرایطی که یک دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شده ده‌ها شاهد اومدن و با وجود اینکه این شاهدها بسیاریشون از نظر سیاسی با هم نظرات متفاوت و حتی مخالفی داشتن، همه‌شون در این متفق بودن که حمید نوری در تابستان 67 در زندان گوهردشت یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی بوده و رأی دادگاه همچنین استنادش به مجموعه قوانینی که در سوئد حاکمه و همینطور حقوق بین الملل و به راحتی نمیشه این دادگاه رو با یک جمله رأیش رو مخدوش کرد یا بی اعتبار کرد به نظر من. اما جمهوری اسلامی به این اظهار نظرهای سیاسی ادامه میده و از اون طرف تمام تلاشش رو میکنه که با بالا آوردن فشارهای دیپلماتیک و همینطور ادامه سیاست گروگانگیری به دولت سوئد فشار بیاره برای اینکه اینها اجرا نشه. اما همونطور که میدونیم دستگاه‌های قضایی و دادگستری در این کشورها مستقل هستند. امروز این حکم نشون داد استقلال دادگستری سوئد رو که علارغم همه فشارها و زندانی کردن اتباع سوئد در ایران و تهدید به اعدام دکتر جلالی باز هم این حکم هفته بعد اعلام شد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. ولی میگم از اون طرف هم جمهوری اسلامی لابی‌هاش بیکار نخواهند نشست برای اینکه بتونن حمید نوری رو از زندان نجات بدن.
یک نکته ای هم که هستش این که اگر احتمال بدیم که به هر حال آقای نوری 3 ماه فرصت داره که تجدید نظر درخواست بده روی این حکم، اگر این حکم تغییری درش صورت بگیره در مراحل بعدی چه تأثیر رو آیا تأثیرگذار خواهد بود برای ادامه مسیری که الان به هر حال این جنبش دادخواهی برای خودش در نظر گرفته و به ویژه اگر تغییری نکنه در مورد سرنوشت افرادی که در ایران هستند به ویژه آنهایی که دو تابعیتی بودند و در لبه خطر قرار دارند در مورد وضعیت اونها چه باید کرد؟ چون به هر حال فشارهای سیاسی آغاز خواهد شد. ما لحظاتی پیشم که با آقای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که خیلی غریب بوده که وزارت خارجه سوئد حاضر نیست در این باره فعلا صحبتی رو بکنه و احتمال کانال‌های دیپلماتیک به هر حال میره.
به نظر من که وکلای حمید نوری قطعا از این حکمت نظر خواهی خواهند کرد و از تمامی ابزارهای قانونی که دادگاه در سوئد در اختیارش قرار میدن برای تجدید نظرها استفاده میکنن. اینکه تا چه حد دفاع تازه‌ای داشته باشن که بتونه تغییری در کس بیاره، من تعجب جدی دارم. من همونطور که بارها گفتم مجموعه اسناد و مدارک در این حکم اونقدر متقن هستش که به بعید میدونم که در تجدید تغییر ایجاد بشه. اما همون شکلی که ما در مورد مسئله بلژیک می‌بینیم و شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای اینکه بتونه این مأمور امنیتی خودش رو آزاد بکنه کوتاهی نخواهد کرد و بنابراین جنبش دادگاهی هم بخشی از مبارزه که از پیش خواهد داشت همین مبارزه با لابی‌های جمهوری اسلامی و کارهای پشت پرده‌اش خواهد بود. اما
سپاسگزارم شادی سعد که با ما همراه بودید. اما بریم بشنویم صحبت‌های لاله بازرگان که او هم از کسانی هست که عزیز خودش، برادر خودش رو از دست داده در این ادامه.
دو روز برای من خیلی خاص بود. یکی روزی بود که رفتم پلیس، در واقع تو آگوست 2021 بود که خیلی یه حالتی اصلا شدم، فکرم که یعنی تا اون لحظه مثلا متوجه قضیه به این شکل نشده بودم، ولی وقتی که رفتم پلیس رو دیدم با اون توی اتاق پلیس با اون لباسا و اینا که از من سوال کردن که تعریف کن که چه اتفاقی افتاد، گفتم واقعا من همش عشق میریختم. گفتم بعد از 32 سال یک مرجع قانونی از ما میپرسه که تعریف کن که چه بلایی سرتون اومده، چه بلایی سر برادرت آوردن. و واقعا اون چه که به سر ما آوردن واقعا کرامت انسانی برادرم رو خورد کردن، کرامت انسانی ما رو خورد کردن و در نتیجه این اتفاق خیلی مهمیه برای جنبش دادخواهی دنیا، چیز خیلی مهمیه به نظر من، یک معجزه است، معجزه عدالته.
برخی از شاهدان، شاکیان، جان به در بردگان و همچنین خانواده میگن که اصل محکومیت حمید نوری براشون خیلی مهمتر از نوع حکمی هستش که صادر میشه. شما چی فکر میکنید؟
به هر صورت من فکر میکنم که با اون رفتاری که نشون داده تو دادگاه که هیچ حقیقت رو نگفته و هیچ ابراز واقعا همدردی با ما نکرده، روزی که من داشتم در واقع شهادت میدادم گفتش که به من گفتم که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیستیه و فریاد زد و انگشتش رو به من به صورت تهدیدآمیز نشون داد و گفتش که جد و آبادت فاشیسته، و به شاکی دیگر پرونده که دوست من از خاوران با هم دوست شدیم صدیقه گفتش که وقتی رفت بود آب برداره همون روز گفتش که برادرای شما به درک واصل شدن، چون صدیقه و من هر دو این عکس رو برادرامون رو در گردنمون داشتیم. در نتیجه من انتظار اشد مجازات رو براش دارم، امیدش رو دارم، ولی حالا به هر صورت میگم تمام این پروسه برای من پروسه خیلی واقعا میگم انگار که من هیچ امیدی نداشتم به عدالت در زمانی که رئیسی رئیس جمهور شده بود. مدتی که واقعا یک حالت خیلی بدی بود وقتی که رئیس جمهور شد رئیسی، و این اتفاق یه اتفاق خیلی بزرگی بود و من در همه تمام این پروسس برای من خیلی پروسه مهمیه و حالا اشد مجازات امیدوارم که بگیره. به هر صورت هر محکومیتی که بگیره خوبه به نظر من، و تمام این دادگاه خودش همه این شهادت هایی که جمع شد در واقع مبارزه است با انکار و تحریفی که جمهوری اسلامی در این 40 سال موجبش شده و مرتب داره این کار میکنه. فکرشو بکنید که الان 3 روز پیش حسین علی نیری که اصلا ما اسم کوچیکش رو هم به درستی نمیدونستیم و آقای ایرج مصداقی این اسم کوچیکش رو پیدا کردن که حسین علی، در واقع گفته بودن جعفر نیری که در واقع یک شخص دیگریه که سال 64 در صانعه هوایی کشته شده، این بعد از 33 سال این کفتار از لانش در اومده و داره اعتراف میکنه به این جنایت، این خودش دستاورد مهمیه. حالا نوری بپوسه تو زندان یا نپوسه زیاد مهم نیست، مهم این که جمهوری اسلامی، این دادگاه دادگاه جمهوری اسلامی بود و جنایات جمهوری اسلامی مشخص شد که این چه حیولاییه این جمهوری اسلامی.
لاله بازرگان بود که برادر خودش رو در کشتارهای سال 67 از دست داده و با ما گفتگو می‌کرد درباره رأی دادگاه حمید نوری که به حبس ابد محکوم شد. آقای نوری و 3 ماه فرصت داره که درخواست تجدید نظر خواهی بکنه. در پایان بد ندیدم که نظر نسیم یکی از کاربرانمون رو بخونم و با این به پایان ببریم. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته کی کند آشتی. برای عرصه سیاسی کشور انسان‌های روشن ضمیر و پخته و دوراندیش لازم است، نه که یک اشتباه سنگین انجام بشه و کشور رو درگیر هزاران مشکل دیگه بکنه. سپاسگزارم از یک شما که با ما همراه بودید در این پوشش خبری گسترده و طولانی. دبیر این پوشش خبری هانا کاویانی بود، کارگردان فنیمون پریا و حسن حسنی و من هم محمد زرقامی اجرای اون رو به عهده داشتم. شبتون خوش.